بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات علم النفس در اندیشه اسلامی رو خدمت شما بودیم. جلسه پیشین وارد مبحث تجرد نفس شدیم که یکی از مباحث بسیار مهمه مربوط به نفس شناسی است و پیامدهای بسیار مهمی هم در علوم مرتبط مانند روانشناسی، علوم تربیتی و مانند اینها داره. یکی دو دلیل رو در باب تجرد نفس خدمت شما ذکر کردیم و خدمت شما عرض شد. در این جلسه یه چند دلیل از اون دلایل مهم تجرد نفس رو میخوایم خدمت شما دوباره بگیم و انشالله بحث رو جمع بکنیم. البته اون دفعه خدمت شما عرض کردم تعداد دلایلی که بر تجرد نفس در فلسفه اسلامی اقامه شده نزدیک به 14 دلیل هست، ولیکن ما اینجا در واقع میخواییم گلچین بکنیم و چند تا از این دلایل را که فهمش آسان‌تر هست و خیلی نیاز به مقدمات فلسفی ندارد و کافیست که انسان به اندرون خودش رجوع بکنه و متوجه اینها بشه، اینها رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم. یکی از دلایل و در واقع یکی از راه‌هایی که فلاسفه از اون راه به اثبات تجرد نفس می‌پردازن، اثبات تجرد نفس از راه اثبات تجرد ادراکاتی است که در نفس است و قبلا اشاراتی ما در جلسات پیشین بهش داشتیم. شما وقتی ادراکات انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، می‌بینید که در درون ما انسان‌ها دو گونه ادراک و شناخت وجود داره. یه سری ادراک ها و شناخت هایی هست که از راه مفاهیم ذهنی و صورت های ذهنی حاصل میشه و در واقع ما در شناخت یه سری واقعیاتی از الفاظ و مفاهیم استفاده میکنیم، یا تصور است که میاییم تعریف ارائه میدهیم. اگر تصور ما از یک مبحثی تصور مجهول باشد، ما نیازمند تعریف هستیم، یعنی اون تصور رو باید، اون تصور مجهول رو باید بیاییم با تصورات معلوم مشخص بکنیم. آنگونه که در دانش منطق مورد بحث قرار میگیره و یه سری قواعدی را برای صحیح در واقع برای تعریف صحیح و ارائه تعریف صحیح ارائه دادند، یا اگر مجهول ما جزو گزاره ها و جملات هست که در اصطلاح منطق بهش میگیم تصدیقات، میاییم استدلال میکنیم، از تصدیقات معلوم و گزاره های معلوم استفاده میشه برای اینکه این گزاره مجهول رو کشف بکنیم. در هر یک از اینها، هر کدوم از اینها، یعنی چه ادراکات ما از نوع تصورات باشد که در واقع همون کلمه هاست که به صورت مفهوم تصور میشه، مثل در، دیوار، آسمان، زمین، انسان، اسب، درخت و مانند اینها، و چه معلومات ما از نوع تصدیقات باشد که همون جمله ها و کلام هست در واقع، مثل اینکه میگید کره مریخ موجود است، انسان نویسنده است، مثلا زمین کروی است، و هر جمله دیگری که در واقع شما به تعبیر ادبیات فارسی یک نهاد دارید و یک گزاره، به تعبیر منطق یک موضوع دارید و یک محمول، به تعبیر ادبیات عرب یک مبتدا دارید و یک خبر مثلا، و اینها رو بهش میگیم تصدیق. علوم ما چه از سنخ تصورات باشد و چه از سنخ تصدیقات، چنین علومی رو بهش میگیم علوم حصولی، یعنی علومی هست که برای نفس حاصل شده، اون هم از راه مفاهیمی که اون مفاهیمی که یا از سنخ تصورند و یا از سنخ تصدیقند. خب شاید 90% شناخته های ما از راه همین علوم حصولی یا مفاهیم ذهنی حاصل میشه. این علوم بشری که شما میبینید، اهم از روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم تجربی، علوم ریاضی، فیزیک، کیهان شناسی، هر چیزی که شما دارید میبینید توش استدلالی هست، تعریفی هست، همه از سنخ علوم حصولی است. در کنار این علم حصولی، ما یک علم حضوری و ادراک حضوری هم داریم که در درون خودمون اینها رو میابیم. او ادراک حضوری همون ادراکاتی است که از راه مفاهیم ذهنی حاصل نمیشه، مثل اینکه ما از خود ما و نفس خودمان و من خودمان شناخت داریم، از احوالات درونی خودمان یه سری شناخته هایی داریم. اینکه من میبینم مثلا شاد هستم، غمگین هستم، اندوهگین هستم، خوشحال هستم، ناراحت هستم، افسرده هستم، اضطراب دارم، شک دارم. ببینید این شاک بودن، مضطرب بودن، مثلا استرس داشتن، افسردگی، شادی، خوشحالی، غمگین بودن، اینها رو ما بهش میگیم حالات درونی و حالات روحی اصطلاحا. این حالات روحی که به تعبیر روانشناختی میشه حالات روانی انسان، اینها از راه مفاهیم ذهنی به دست نمیاد. شما مثلا تا حالا دیدید که کسی نفهمه مثلا شادی چیه، خوشحالی چیه، یا مثلا شک داشته باشه در خوشحال بودن خودش؟ یه کسی لازم باشه بیاییم براش استدلال بیاوریم، استدلال عقلی، که آقا تو خوشحالی یا مثلا، یا خود تو مثلا ناراحتی. این احوالات درونی انسان یک حال است، حال درونی است. در شناخت چنین احوالاتی، در درک، یا بگید در درک چنین احوالاتی، ما از راه مفاهیم ذهنی هم از تصورات و تصدیقات اصلا وارد نمیشیم. مثلا این مدل ادراکات و علوم ما از سنخ مفهوم نیست. این دسته از علوم رو در اصطلاح فلسفه بهش میگن علوم حضوری، و در مورد این علوم حضوری گفته میشه که خطا راه ندارد. شما تا حالا نمیتونید مثلا کسی رو ببینید که بگه آقا من نمیدانم که مثلا شاد هستم یا غمگین، مثلا نمیدانم که خوشحال هستم یا ناراحت، نمیدانم که استرس دارم یا ندارم. مثلا کسی در حالات روانی و روحی خودش شک نمی کنن. این حالات روحی حالاتی هستند که به صورت علم حضوری در واقع درک می شون. بگذاریم از این که در فلسفه گفته می شه و اثبات شده که علوم حصولی، یعنی علومی که از راه مفاهیم ذهنی حاصل می شن، به علوم حضوری باز می گردن، و این بحث بسیار مهمی است. یعنی زمانی می تواند مفاهیم ذهنی شما از اعتبار شناختی برخوردار باشد و شما به عنوان یک علم و معرفت روش تکیه بکنید، که این مفاهیم ذهنی شما به یک سری حالات روحیش و روانی بازگردد. یعنی در درون شما یه سری حالات و ادراکاتی اتفاق میفتد که منشأ و مبدأ این ادراکاتی است که از راه مفاهیم ذهنی حاصل میشه. مثلا یک مثال میزنم برای اینکه بحث مبهم نباشد، و چون موضوع اصلی بحثم رد میشم ازش. مثلا شما مفهوم علیت رو، اینکه هر پدیده‌ای نیاز به علت دارد، وقتی در نظر میگیرید، یکی از اون قواعد فلسفی و گزاره‌های فلسفی است که بدیهیه، واقعا بدیهی است. یعنی هیچ دانشمندی شما نمیتونید پیدا بکنید که این اصل علیت رو نفهمد. حالا ممکنه کسی بیاد در ظاهر بگه من اصل علیت رو قبول ندارم، ولیکن وقتی تحلیل میکنیم میبینیم این تصور درستی از اصل علیت نداشته است. چه اینکه اگر کسی اصل علیت رو انکار بکنه، دیگه بحث قوانین علمی معنا ندارد. اینکه شما میگید پدیده الف بر روی پدیده ب مؤثر است، و اگر پدیده الف نباشد پدیده ب وجود پیدا نمیکند، یه همون علیت دیگه. علیت یعنی تاثیرگذاری میان دو وجود، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان دو وجود رو میگن علیت. آیا شما در جهان وجودهای مؤثر و وجودهای متأثر، یا بگید وجودهای تأثیرگذار و وجودهای تأثیرپذیر ندیده اید؟ نیافته اید؟ مشخصه که دیده ایم و یافته ایم. مثلا قوانین علمی در علوم تجربی خودشون کاشف از اصل علیت حاکم بر پدیده‌های جهان هست. شما وقتی میایید میگید این قانون علمی است، یعنی چی؟ یعنی اگر این قانون علمی حکم فرما باشد، فلان پیامدها و آثار را به دنبال خواهد داشت. خب این چیزی غیر از اصل علیت که نیست. همین اصل علیت وقتی تحلیل میشه در فلسفه، میبینیم که ریشه دارد در ادراکات انسان، در ادراکات درونی انسان. چطور؟ ممکنه کسی سوال بپرسه که ذهن انسان چگونه به اصل علیت پی برده است؟ در پاسخ میگیم که ذهن انسان ابتدا میاد حالات ذهنی و روحی خودش رو مورد مطالعه قرار میده، یعنی نفس انسان در واقع در خودش یک درون نگری میکند، میبینه که در عالم ذهن خودش این من انسان و نفس انسان نسبت به صورت‌های ادراکی و ذهنی خودش جنبه چی دارد؟ جنبه علیت دارد. به چه صورت؟ به این صورت که می‌بینه هر وقت اراده می‌کند می‌تونه یه صورت‌ها و مفاهیم ذهنی رو در عالم ذهن خودش ایجاد بکنه. دقت می‌کنید؟ هر وقت من اراده بکنم می‌تونم صورت در و دیوار و آسمان و زمین و انسان و اسب رو در ذهن خودم ایجاد بکنم. یعنی نفس من و اراده من مؤثر در ایجاد این صورت‌ها و مفاهیم ذهنی است. یعنی اگر اراده من و من من نبود، نفس من نبود، این تصاویر ذهنی در ذهن من ایجاد نمی‌شد. یعنی ما با نگاه در اندرون خودمان به این نتیجه می‌رسیم که یه سری احوالاتی را خودمان می‌سازیم، یه سری تصاویری را خودمان ساخته ایم. اگر من اراده نمی کردم این تصاویر ذهنی ساخته نمی شد. لذا عقل میاد تحلیل میکنه، میگه پس معلوم می شود که نفس من مؤثر است و او تصاویر ذهنی متأثر از نفس من هستند. یعنی نفس من میشه علت، تصاویر ذهنی که ساخته نفس من و ساخته اراده من هست میشه معلوم. بعد همین مفهوم علیت را بعدن همین مفهوم علیت رو ما میاییم میگیریم و در واقع در مورد واقعیات بیرونی تعمیم میدیم. خب غرض از تقسیم علم به حصولی و حضوری و بیان دوباره مفهوم علم حصولی و حضوری این بود که به این نتیجه برسیم شما چه ادراکات حصولی را محور قرار بدید که از راه مفاهیم ذهنی حاصل میشه و چه ادراکات حضوری را محور قرار بدید که از راه در واقع نگاه در اون احوالات و حالات روحی و روانی انسان حاصل میشه. به این نتیجه میرسید که چه هم در ادراک حضوری و هم در ادراک حصولی ما یک نحوه ثبات میابیم، برخلاف این موجودات مادی که در عالم واقع و بیرون میبینیم که تغییر و تغییر ذاتی اینهاست. در ادراکات خودمون چنین تغییر و تغییری را نمیبینیم. مثلا این تجرد در ادراک در بحث مفاهیم کلی راحت تر میتونه در واقع درک بشه. مثلا شما مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی درخت، مفهوم کلی سنگ، اینها رو تو ذهنتون تصور میکنید. منظور از مفهوم کلی هم اون مفهومی است که قابل صدق بر افراد کثیر هست. مثلا شما وقتی میگی انسان، مفهوم کلی انسان رو تو ذهنت میاری، این مفهوم کلی انسان هم بر حسن، هم بر حسین، هم بر کاظم و قاسم و همه افراد انسان حمل میشه. میگیم حسن انسان است، حسین انسان است، کاظم انسان است، قاسم انسان است و مانند اینها. دقت میکنید؟ خب وقتی شما میبینید که مفهوم کلی بر همه افراد حمل میشه و هیچ یک از عوارض شخصی افراد را ندارد، مثلا تو مفهوم کلی انسان شما چاق بودن رو درک نمی کنید، لاغر بودن رو درک نمی کنید، سفید پوست یا سیاه پوست بودن رو در نظر نمی گیرید، این نشان از این دارد که مفهوم کلی انسان غیر از اون مفاهیم جزئی است که در اثر ارتباط با مصادیق و افراد انسان در خارج به ذهن شما میاد. همین مفهوم کلی انسان همیشه ثابته، 10 سال دیگه هم شما درکتون از انسان همینه. دقت میکنید؟ درخت 10 سال دیگه هم بگذرد درخت هم این درخت است. یعنی معنا و مفهومی شما از درخت دریافت کرده اید متغیر نخواهد شد. بله علم شما به ویژگی های وجودی درخت و انسان ممکنه متحول بشه، ولی خود مفهوم و معنای کلی درخت و انسان همیشه در ذهن شما ثابت خواهد ماند. یا بسیاری از تصاویری که شما الان در ذهن خودتون ضبط میکنید، تصاویری که از دوست خودتون دارید، از محیط پیرامون خودتون دارید، اینها هیچ کدام تغییر نمی کند، اینها همیشه ثابتند. در فلسفه هر موجودی که ثابت باشد برابر با وجود مجرد خواهد بود. چون این رو من قبلا براتون مفصل توضیح دادم، دوباره بیش از این توضیح نمیدم. حالا اگر به این نتیجه رسیدیم که ادراکات ما و تصورات ادراکی ما اینها ثابتند، قطعا محل این ادراکات که ثابت و مجردند، محلشون هم باید مثل خودشون ثابت و مجرد باشد. چون اگر بنا باشه ادراکات ما که ثابت در واقع هالند و نفس ما که محل اون ادراکات، اگر بنا باشه مادی باشه، مثلا کسی بیاد بگه که آقا این ادراکات شما محل دارد در مغز، مشخصه هر نقطه‌ای از مغز یک بخشی از کار ادراک رو انجام میده، این بخشی از مغز کار حافظه رو انجام میده، این یکی مثلا کار مثلا محاسبات ریاضی نیمکره چپ مغز، مثلا نیمکره راست مغز کارهای هنری رو مثلا اندیشه های هنری و امثال اینها رو انجام میده. خب چی باید بگیم در جواب؟ میگیم بابا کسی تو این که مغز به عنوان ابزار ادراک دخالت در ادراک دارد نزاعی نداره، اینا همه میپذیریم، این اصلا یافته علمی است و جزو قطعیات علوم تجربی است، ولیکن این معنیش نیست که مغز انسان همه کاره هست و ادراکات انسان در درون مغزند. نه، مغز انسان زمینه رو فراهم میکنه که انسان بتواند ادراک بکند. در واقع مغز انسان ابزار است. بله، یک نقطه از مغز کار حافظه رو انجام میده، لذا مثلا اگر کسی تصادف بکنه ضربه مغزی بشه ممکنه حافظه خودش رو از دست بده. چرا؟ چون این ابزار از کار افتاده. یه مثال میزنم، شما مثلا وقتی میایید بریدن درخت رو به نجار نسبت میدید چی میگید؟ میگید نجار به وسیله اره درخت را برید. خب این کار بریدن در حقیقت مال نجار است، ولی نجار با ابزار اره این کار انجام داده. خب یه اره ابزار کار نجار است. اگر این اره مثلا کند بشود، از او تیزی اره کاسته بشه، خب این فرایند برش درخت به خوبی انجام نخواهد شد. اعضای بدن انسان، سلول‌های عصبی، مغز، همه اینها ابزار ادراک و زمینه‌ساز ادراکند، ولی کار ادراک را یک بُعد دیگری از انسان به نام روح و نفس انجام می‌دهد. در واقع تمام اعضای بدن میشه ابزار کار روح و مغز، چه اینکه وقتی انسان می‌میرد و روح از بدن او جدا میشه و تعلق نفس از بدن قطع میشه، همین مغز هست، ولی دیگه اون ادراک رو شما نمیبینید. دقت میکنید؟ و جدای از این اشکال اساسی اینه که اگر بنا باشد شما ادراک را به جای اینکه ادراک رو مادی بدانید، اولا اون مشکل ثبات در ادراک رو نمیتونید حل بکنید. چرا؟ چون موجودات مادی، اون دفعه توضیح دادم، چه بنابر مبنای علوم تجربی علم فیزیک و چه بنابر مبنای حکمت متعالیه صدرایی، دائما در حال تغییرند. یعنی شما تغییر رو نمیتونی از موجود مادی بگید. شما میتونی یک انرژی اتمی، انرژی یا اتمی یا ذرات بنیادین اتمی را فرض کنید که در حالت ایستا باشد و هیچ تحولی در اینها رخ نده و هیچ تغییری نباشه. مثلا اتمی پیدا کنید که الکترون و پروتون به دور هسته اتم در حال گردش نباشند. مثلا این ذرات بنیادینی پیدا کنید که دائما در حال تکاپو نباشند. اینکه برخلاف یافته‌های دانشمند، یافته‌های قطعی دانشمندان فیزیک، نه یافته‌های ظنیشون، نه جزو یافته‌های قطعی است، چون مبتنی بر مشاهده مستقیمه. یه ذره بنیادین نمیشه پیدا کرد که این ذره بنیادین در حال تکاپو و تغییر و تحول وجودی نباشد. بگذاریم از این که در علم فیزیک گفته میشه ذرات بنیادین خودشون از نوسانات انرژی پدید آمدن و انرژی ویژگیش هم میشه تغییر. حالا نوسانات انرژی خودشون یک نوع حکایت از یک نوع تغییر و تغییر دارن. لذا اگر بنا باشد ما محل ادراکات را، اولا خود ادراکات را مادی بدانیم، با این مشکل عدم ثبات مواجه خواهیم شد. شما نمیتونید به ادراک را مادی بدانید و از اون ور قائل بشید که ادراکات ما ثابته، در طول زمان تغییر نمیکنه. همین که از راه تحلیل متافیزیکی و فلسفی به این نتیجه میرسید که ادراکات شما ثابتند، متوجه میشید که اینا از سنخ مادی و ماده نیستند. خب اگر ادراکات مجرد باشند یا بگید ثابت باشند، محل اینها هم باید مجرد باشد، چون محل اینها اگر مادی باشه میدانید که حال به تبع محل باید تغییر بکند. بله، اگر بنا باشد ادراکات شما مادی باشه و محل ادراکات شما هم مادی باشد، وقت معنیش اینه که با تغییر در محل که مثلا مغز باشد، ادراکات شما هم باید تغییر بکنن. مگر نه اینه که گفته میشه در علم زیست شناسی که هر چند سال یک بار، 7-8 سال یک بار تمام سلول های بدن عوض میشود. و اگر بنا باشد که محل این ادراکات ما مغز باشه، خب با تغییر مغز این سلول های ما هم، در واقع با تغییر سلول های مغز این ادراکات ما هم باید تغییر بکنن. مگر می شود محل تغییر بکند ولی حال بر اون محل تغییر نکنه. در عالم ماده وقتی دو موجود مادی نسبت به هم رابطه حال و محل داشته باشن، اصلا اون چیزی که حاله و حلول کرده در محل، قطعا این حال تابع محل در وجود خودش. وقتی اگر تابع محل نباشه کسی حلول نمیگن این رو، دقت میکنید؟ اگر تا لذا یکی از مهمترین و بهترین دلایل اثبات تجرد نفس و اینکه من ما مادی نیست، اینه که از راه تجرد ادراک وارد بشیم. پس از اینکه ثبات در ادراکات و تجرد در ادراکات رو اثبات کردیم، از این راه منتقل میشیم به تجرد محل ادراکات و ثبات محل ادراکات و میگیم که نمیتونه محل ادراکات مجرد بدن مادی باشد، بلکه باید محل ادراکات مجرد یه بعد دیگری از وجود انسان باشه که ما از او تعبیر به نفس یا روح میکنیم و ناگزیر هستیم که انسان رو یک وجود مرکب از دو بعد بدانیم، یک بعد مادی که همان بدن است و یک بعد مجرد که همان نفس یا روح است. در واقع انسان معجونی مرکب از دو بعد ماده و مجرده و اگر کسی انسان رو تنها در همین بدن مادی خلاصه بکند، جدای از اون پیامدهای باطل و پیامدهای منفی که داره، مثل این که مثلا باید بگه بعد از مرگ دیگه نه برزخی هست نه قیامتی، جدای از این بحثا، در واقع انسان رو درست نشناخته است. لذا چنین افرادی نمیتونن در حوزه تحلیل‌های روانشناسانی انسانی موفق عمل بکنن، مجبورن همه چیز رو در همین فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی بدن خلاصه بکنن. این دیگه انسان رو نشناخته، که خب میرفت به پزشک میشد بهتر از این بود که یک روانشناس بشود. لذا با این مبانی متافیزیکی شما میتونید رویکردهای روانشناسی که بعضن گفته میشه رو مورد بررسی قرار بدید. اگر دیدید یک روانشناسی مثلا کلن انسان رو در بدن خلاصه میکنه، یعنی صراحتا میگه که چیزی به نام روح مجرد و نفس مجرد موجود نیست، و خیلی نمیشه به سخنان چنین روانشناسی مثلا تکیه کرد و شما باید اینها رو دقت بکنید. اینم بدانید این روانشناسی جدید در واقع استمرار همون علم و نفس قدیم است. در قدیم علمای بزرگ، اندیشمندان بزرگ و روانشناسان بزرگ از همین مباحث علم و نفس که معجونی از مباحث تجربی و فلسفی بود وارد می‌شدند و مباحث روانشناسی رو پیش می‌بردند. الان هم همینطوری همه بسیاری از رویکردهای روانشناسی توجه دارن به این بعد روحی و روانی انسان و توجه دارن به او بعد نفس مجرد انسان. خب پس این میشه یکی از دلایل اثبات تجرد نفس که یکی از مهمترین دلایل هست که از راه تجرد ادراک، تجرد مدرک که همان نفس است اثبات می شود. خب یکی دیگه از اون حالا ساده ترین دلایل رو انتخاب بکنیم براتون بگیم، از دلایل تجرد نفس راه نیافتن سستی در قوه عاقله انسان یا همون نفس انسانی است. خب شما می دونید که نفس انسان قوای گوناگونی داره که البته اینها رو هم برای شما توضیح خواهم داد انشاءالله، فکر کنم همین امروز برسیم، حالا اگر نرسیدیم جلسه بعد. خب یکی از قوایی که نفس داره قوه عاقل است. شما هر انسانی رو عاقل میدانید، یعنی انسانی نمیشود فرض بشود که قوه عاقله نداشته باشه. معمولا این قوه عاقله در نفس رو تعبیر میکنن به اون قوه‌ای که مفاهیم کلی رو درک میکنه و این رو وچه امتیاز میان انسان و دیگر حیوانات میگیرن. در مورد حیوانات میگن که اینها ادراکات کلی ندارن، اینا درکی و ادراکی که دارن در حد ادراکات جزئی است. مثلا اگر یک گوسفندی در یک گله مثلا یک جایی نشسته باشد، فرض بگیرید نزدیک او جایی که مثلا لانه گرگ است و شغال است از این چیزا، تا زمانی که این حیوان او گرگ را نبیند نمیتونه درک کلی داشته باشد که این مکان همیشه و هر جا هر زمان یک مکان خطرناک است. اگر این حیوان اون حیوان درنده رو ببینه، گوسفند مثلا گرگ را ببیند، خطر رو احساس میکنه و پا به فرار میذاره. ولی اگر همین گرگ برود، حالا او سگ گله‌ای باشد، زرنگ باشه، گرگ رو فراری بده، دوباره گوسفند میاد همون جای قبلی میشینه. یعنی که درک کلی رو نداره که این همان جا بود که قبلا من دیدم، مثلا ممکنه دوباره گرگ مثلا سر برسه منو تکه تکه بکنه، این ادراکات کلی که مثلا یه سری گزارهای کلی نتیجهش میشه، اینها رو حیوانات معمولا ندارن. حالا طبق نظر مشهور اینو میگن. حداقل میتونیم بگیم در اون سطح از ادراکات کلی که انسان اونها رو داره حیوانات نداره. حالا ممکنه یک درجه ضعیفی از ادراکات کلی رو حیوانات داشته باشن، ولی اون درجه‌ای که در انسان هست نیست. شاهدش هم اینه که اگر اون اندازه ادراک کلی که در انسان ها هست در حیوانات بود، اونها هم مثل انسان ها میتونستن تمدن سازی بکنن، در حالی که شما در گذر زمان میبینیم میمون های امروزی همون میمون های 300 400 سال پیش هم ادا و اطفال رو در میارن. دقت میکنید؟ اداشون هم اداست، نحوه زندگیشون همونه، یا حیوانات دیگر هم همچنین. یه تحول وجودی و تکامل به اون معنایی که در مورد انسان میگیم در اونها نیست. بله یه تکامل مثلا طبیعی دارن که متناسب با شرایط محیطی به اونا دست میده، و مثلا داروین هم به خوبی بعضا این تکامل اینها رو بحث کرده، تکامل انواع رو، دقت میکنید؟ ولیکن اون تکاملی که مد نظر ماست، مثلا تمدن سازی بکنه، تکامل علمی پیدا کنه، تکامل اندیشه‌ای، قطعا نیست دیگه. این آن چیز که عیان است شهادت به بیانه. ولیکن در انسان این قوه عاقله‌ای که مدرک کلیات وجود دارد، همین قوه عاقله‌ای که مدرک کلیات هست رو وقتی شما میاید در نظر میگیرید، میبینید که چه بسا بسیارند انسان‌هایی که به مرحله پیری میرسند و بدن اینها ضعیف و فرتوت میشه، مغز اینها، سلول‌های مغز اینها ضعیف میشه. انسان وقتی به دوره زمان پیری میرسه تمام اعضای بدنش ضعیف میشه، فقط مال دست و پا و چشم و گوش که نیست، مغز رو هم در بر میگیره. ولیکن شما میبینید در این اینکه بدن انسان مثلا فرض بگیرید فرتوت میشود، ولیکن این علوم انسان و ادراکاتی که داشته، مثل مثلا کسایی که از انبیا بودن، اولیا بودن، فیلسوف بودن، دانشمندان مختلف، اتفاقا عقلشون کاملتر شده، یعنی دانشمندتر شده اند، نه تنها پخته تر شده اند و تجربهشون بیشتر شده، بر علمشون هم افزوده شده، قوه عاقلهشون هم تقویت شده. خب هیچ اگر بنا باشه وجود انسان خلاصه بشه در همین بدن مادی و همین مغز و اعضای بدن و امثال اینها، با ضعف بدن، با راه یافتن ضعف و سستی در بدن، باید ادراکات انسان، قوه عاقله انسان، علوم انسان هم باید از بین بره یا ضعیف بشه حداقل. چی میشه که این بدن ضعیف میشه، سستی در بدن راه پیدا میکنه، ولیکن ادراکات انسان بیشتر میشود و عقلش رشد بیشتری پیدا میکنه. هر چقدر پیرتر تجربهش بیشتر و عاقلتر. آنچه را که جوان در آینه بیند پیر در خشت خام میبیند، و این نشان از تجربه بالای پیران دارد. بله غیر از این، خب اگر بنا بود حقیقت انسان و واقعیت انسان در همین بعد مادی خلاصه بشه، با راه یافتن ضعف و سستی در بدن اون هم باید ضعیف شد. البته بعضن استثناءاتی هم وجود داره، مثل کسایی که آلزایمر میگیرن. خب این از اون مواردی است که در واقع خلل در مثلا حافظه هم رخ میده، میبینی طرف حافظش رو از دست میده. جوابی چیه؟ جوابش اینه که در آلزایمر و امثال اینها در واقع یک خللی در ابزار ادراک به هم رسیده است. ابزار ادراک مثلا مغز، دقت میکنید؟ چون گفتیم ابزار که از کار بیفته، صاحب ابزار نمیتونه اون کار خودش رو به نحو احسن انجام بده. شما یه اره کند رو بردار بده به نجار، به این بدبخت میتونه ببره؟ مشکل از نجار هست یا مشکل از اره؟ قطعا مشکل از اره هست. اره تیز بهش بده ببین چجور میبره، یه اره برقی بهش بده در چند ثانیه یک درخت تنومند رو مثلا میبره میندازه زمین. پس گاهی چون خلل در ابزار ادراک به هم میرسه، او صاحب ابزار که نفس انسان باشه و بود مجرد انسان باشه، نمیتونه ادراک رو به خوبی انجام بده. اتفاقا بعض مواردی هست در مورد افرادی که آلزایمر گرفتن، نشان از این دارد که ادراکات انسان و نفس انسان مجرده. اونم کدوم شواهد؟ او شواهدی که مثلا نوع افرادی که آلزایمر میگیرن خاطرات دوران کودکی رو به یاد میارن، یعنی خاطرات خیلی دورتر رو به یاد میاره، ولی الان مثلا چند دقیقه پیش، یک ساعت پیش تو ذهنش نمیمونه. من خودم یه مادر بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه، او مثلا آلزایمر گرفت بنده خدا، بعد میبینی از اون دوران بچگی مادرش رو صدا میزد، میگفت بیا فلان چیزو برای من بیا، همه خاطرات دوران کودکیش تو ذهنش بود. و اگر بنا باشه همه ادراکات ما واسه مغز انجام بشه، خب فرض بگیرید اینجا مغز از کار افتاده، خب چرا چه دلیلی دارد که خاطرات دوران کودکی تو ذهنش باشه؟ و این نشان از این دارد که محل ادراکات نمیتونه مغز باشد. مغز یکی از ابزارها و کانالهایی است که در واقع کمک میکنه تا او صاحب اون ابزار که نفس مجرد انسانی و روح انسانی باشه، اون ادراک رو به نحو احسن انجام بدهد. یا مثلا شما با همین ذهن خودتون میتونید صورتهای گوناگونی رو پشت سر هم تصور بکنید بدون اینکه صورت قبلی از بین بره. خب اگر حقیقت انسان در همین بدن خلاصه بشه، بدن جسمه، یک جسم وقتی یک صورتی را میپذیرد نمیتونه صورت دوم را همزمان بپذیره، محدوده به تعبیری. مثلا اگر شما بیایید به این جسم رنگ سفید بزنید کل این جسم را، دوباره بخواید کل این جسم رو فرض بگیرید رنگش رو تغییر بدید، نمیشه که هم سفید کل جسم را، دقت کنید نه بخشی از جسم، کل جسم هم سفید باشد هم مثلا قهوه‌ای باشه کلش، هم مثلا فرض بگیرید کل جسم مثلا سیاه باشد. نه دیگه، اول که جسم رو سفید کردی و باید دوباره اون رو مثلا از روی سفیدی رنگ دیگه مثلا بزنی، یا اون سفید رو مثلا کنده کاری بکنی بریزی بیرون دوباره رنگ دیگه مثلا بهش بزنی. اصلا دوتا صفت، دوتا صورت نمیتونه در محل واحد جمع بشه در مورد امور جسمانی، ولی در مورد محل ادراکات اینطوری نیست. شما صورت‌های ادراکی مختلفی رو میتونید پشت سر هم تصور بکنید و جمع بکنید، بی نهایت صورت رو میتونید تصور کنید. اصلا مفهوم نامتناهی و صورت نامتناهی رو میتونید اصلا در ذهنت بیارید. درسته مصداق نامتناهی قابل تصور نیست، ولی مفهوم نامتناهی که ما میفهمیم چیه، صورت‌های نامتناهی، تصاویر نامتناهی، اصلا هیچ جایی ذهنی به مرحله‌ای نمیرسی که دیگه نتونی مثلا تصویری رو بیاری. پشت سر هم میتونی تصاویر نامتناهی همراه هم فلان میتونی تصور. خب این نشان از این دارد که این محل ادراکات مادی و جسم نیست. کجا جسم و ماده چنین قابلیتی دارد که صور نامتناهی رو به خودش بپذیرد؟ اینا همه نشانه این هست که محل ادراکات ما نمیتونه بدن که جسمی بیش نیست باشد. افعال نامتناهی از قوه عاقله صادر میشه. شما بر علوم یک دانشمند هر چقدر میاندیشد، نه تنها خیلی جالبه، هر چقدر میاندیشد و مفاهیم و ادراکات مختلفی بر پیدا میکنه دانشمند، اتفاقا ظرف وجودی و ظرفیت وجودیش بیشتر میشه که مفاهیم جدید و ادراکات جدید و علوم جدید رو هم یاد بگیرد. نه تنها انسان با یادگیری علوم گوناگون ظرف وجودی و ظرفیت وجودی انسان کمتر نمی شود، بلکه بر ظرف و ظرفیت وجودی انسان افزوده میشه. انسان قابلی هر چقدر علمش بیشتر میشه قابلیت پیدا میکنه که علوم جدیدتر یاد بگیره. خب بس بفرمایید علوم و ادراکات شما محلش مادی باشه چنین قابلیتی داره؟ قطعا خیر. در محل مادی که جسم باشد، هر چقدر اون حلول کننده ها و حاله ها بیشتر باشند، و همون اندازه این محل زیقتر می شود، وسعت وجودی که پیدا نمی کنه تنگتر می شود. ولی در مورد محل ادراکات کاملا برعکس، هر چقدر بر ادراکات ما بیشتر میشه، افزوده می شود، او ظرفیت وجودی و ظرف وجودی انسان بیشتر می شود، کاملا برعکس اون قوانینی است که حاکم بر جسمه و اون چیزایی که حلول بر جسم کرده. اینها همه دلایل محکمی هستن بر اینکه نه ادراکات و نه محل ادراکات ما نمیتونن مادی و جسم باشن، و ما نمیتونیم اینها رو در همین وجودهای در واقع مادی و بدن انسان رو فقط در بدن خلاصه بکنیم. دقت میکنید؟ و دلایل دیگری که بنده قبلا هم براتون توضیح دادم، مثل وحدت هویت مدرک در ادراکات گوناگون، همیشه مثلا 40 سال بعد میگذرد باز هم من همون انسان 40 سال قبل هستم. اگر حقیقت انسان در همین بدن خلاصه بشه که این همانی معنا ندارد، اگر حقیقت انسان در همین سلول‌های بدن و بدن خلاصه بشه، گفتیم در علوم تجربی اینها اثبات کردن که هر چند سال یک بار تمام سلول‌های بدن عوض میشه، اون وقت باید یه انسان جدیدی باشد. در حالی که میگیم من همون انسان 7 سال پیشم، همون انسان 10 سال پیش هستم، این همانی، این هویت، این همانی رو از کجا درست می‌کنی؟ اگر انسان خلاصه در بعد مادی بشه که این همانی نمیشه درست کرد، باید بگیم من غیر آنم، نباید بگیم من همانم، چون تغییر کردی دیگه. لذا یک کسی 10 سال پیش یکی رو بگیره بکشه، شما 10 سال بعد نمیتونی اون رو به جرم قاتل بودن اعدامش بکنید. دقت میکنید؟ یعنی بار حقوقی هم داریم بحثای فلسفی. ولی اگر گفتی نه، هویت انسان به واسطه بعد مجرد اوت حفظ میشه، بعد مجرد در این سالهای گوناگون همیشه ثابته و انسان یک هویت و یک شخصیت ثابتی دارد که با گذر زمان اون هویت و شخصیت ثابتش تغییر نمی کند، اینجا شما میتونید بگی این آدم همون آدم 10 سال پیشه که فلانی رو کشت و میتونید این رو مجازاتش بکنید بعد 10 سال. دقت کردین؟ و و و الی ماشاءالله موارد دیگری که در فلسفه از براهین و دلایل قطعی بر اثبات ثبات هویت انسانی و نفس انسانی و اثبات تجرد نفس انسانی است. بکنم همین اندازه کفایت میکنه. حالا شما میدانید که اگر کسی قائل به تجرد نفس بشود، قطعا پیامدهای گوناگونی خواهد داشت. اولین پیامدش اینه که او انسان رو موجود دو بعدی خواهد دید. یعنی انسان یه معجون مرکب از بعد ماده و بعد مجرده، لذا دیگه نمیاد در برنامه‌های تربیتی یا روانشناختی انسان فقط مثلا به تغذیه اهمیت بده. شما میدانید خود حالات روحی انسان بعضیاشون، شاید بگیم خیلیاشون، ریشه در نوع تغذیه انسان دارن. بعضی وقتا انسان ممکنه یه غذاهایی بخورد که این غذاها اصلا سبب استرس بشود. بله، میگن آقا یه چیزهایی ترشح میشه در مغز و این استرس انسان رو بالا میبره، یا مثلا در هنگام اضطراب در بدن یه تغییرات فیزیکی انصافا پیدا میشه. خب ممکنه فلان خوردنی یا نوشیدنی این تغییر فیزیکی رو در بدن انسان ایجاد بکنه. دقت میکنی؟ خب قطعا تغذیه، خوردن و آشامیدن تأثیر داره در احوالات روحی انسان. مگر نه این بینید افراد بسیاری مواد مخدر مصرف میکنن و توهم میزنن، احساس میکنه داره پرواز میکنه. حالا ما که تجربه نکردیم، ولی از اون کسایی که تجربه کردن و ازن شنیدیم، اصلا یه توی توهمی میرسه توی عالم دیگه است، انگار نه انگار که توی دورورش مثلا آدمی هست، فلانی هست، توی فاز دیگه است بدبختن. و این مثلا ماده مخدر در مغز اثر میذاره و در تصورات انسان تاثیر میذاره. دقت میکنید چگونه؟ خب این خودش یکی از اون دلایل مهمی است که اثبات میکنه رابطه نفس و بدن یک رابطه تنگاتنگی است. اصطلاحا ما در فلسفه بهش میگیم اتحاد هست میان نفس و بدن. میان نفس و بدن اگر اتحاد نباشد، احوالات بدن در نفس اثر نمیگذارد و احوالات نفس در بدن اثر نمیذاره. شما بعضی وقتا میبینید بدن مریضه، سرماخوردگی دارد، بیماری های مختلفی میگیره. خب این مال بدن دیگه، ویروس، سرماخوردگی، این مال بدن. بله، این سرماخوردگی و این بیماری بدن در حالات روحی انسان تأثیر میذاره و انسان بی‌حوصله میشه دیگه. بی‌حوصلگی که مال بدن نیست، یه حالت روحیه. افسرده میشه انسان، این افسردگی مال حالت چیه؟ روحی انسانه، نه مال بدن انسان. یعنی احوالات بدن در روح اثر گذاشت. شنیدید میگن عقل سالم در بدن سالم است؟ یک واقعیت، مبنای فلسفی پشتشه. بدن که سالم باشد، انسان در اندیشیدن خودش و در تعقل خودش از سلامت در خرد و عقل برخوردار خواهد بود. لذاست که اینقدر تأکید میکنن بر ورزش کردن و سلامتی. پس شما میدانید از منم بهتر، یه سری تغذیه ها هست که واقعا حافظه انسان رو قوی میکنه. بله، فسفر مثلا دارن، میگو و چغندر قند و امثال اینها فسفر دارن و واقعا در مغز، سلولای خاکستری مغز رو تقویت میکنن و انسان میتونه بهتر بیاندیشد، بهتر فکر کند. خیلی تأثیر داری تغذیه. از اون ور یه سری ما در مثلا آموزهای دینی، بگم براتون شاید جالب باشه، ما در آموزهای دینی داریم که مثلا خواندن آیت الکرسی، روایت داریم خواندن آیت الکرسی حافظه رو تقویت میکنه، دائم الوضو بودن حافظه رو مثلا تقویت میکنه. خب چه ربطی داره مثلا به حافظه؟ همانطور که جالبه بدانی در روایات داریم خوردن مثلا جویدن کندور حافظه رو تقویت میکنه، خوردن فلانی مثلا گفتن سیب، خوردن سیب ترش حافظه رو کم میکنه. خیلی جالبه. یعنی در آموزهای دینی به هر دو بعد جسم و روح توجه شده در بر بحث ادراک. یعنی یه سری دستورالعمل هایی از بزرگان دین رسیده که فرموده اند اگر فلان غذاها را بخورید حافظه شما تقویت می شود و اگر فلان غذاها رو مثلا چیزها رو بخورید حافظه شما مثلا چی میشه؟ تضعیف می شود. متقابلا یه سری دستورالعمل های معنوی رسه فلان کار را بکنید حافظه شما تقویت می شود. حتی داریم که قبرستان میرید نوشته های روی قبرها را بخوانید غم و اندوه میاد، تو روایات داریم، یعنی خیلی نخونید اینها رو. بله چیزای عجیبی است. هم از اون ور داریم مثلا آیت الکرسی بخوانید حافظه انسان تقویت میشه. و اینا باید با هم باشه، دقت بکنید، چون انسان یک معجون مرکب از بعد مادی و بعد روحیه، این دستورالعمل ها رو با هم باید انجام بده، یعنی هم به تغذیه خودش برسه و هم به او احوالات معنوی خودش برسه. اینا تأثیر دارن، اینا همه نشان از این دارد که در واقع مؤیده، چون ما بحثمون فلسفیه استدلال عقلی بحث میکنیم، این آموزه های دینی قرآنی و روایی اینها میشن مؤید ما، تأیید میکنه این استدلال های فلسفی را که انسان از دو بعد روحی و مادی تشکیل شده، انسانیت انسان به روح انسانه، شخصیت انسان به واسطه روح اوست، به واسطه بدن. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. انسانیت انسان اگر به بدن او بود که هر کسی خوشگلتر بود میشد انسانتر، و هر کسی زشتر بود باید از جرگه انسانیت فاصله میگرفت. آیا زشتی و زیبایی ظاهری ملاک انسانیت است؟ قطعا خیر. و اگر میگید خیر یعنی انسان در همین بدن خلاصه نشده دیگه. یه بعد دیگری دارد که ما بهش میگیم روح و فطرت انسانی، بر اساس همون وجود خاص انسانی است که روح انسانی اون رو تشکیل میده. انسانیت انسان به قیافه ظاهریش که نیست، چون حقیقت انسان در قیافه ظاهری خلاصه نشده است. اگر حقیقت انسان در قیافه ظاهری و همین بدن، هیکل بدنی خلاصه میشد، یقین بدانید انسانیت انسان به خوشگلتر بودنش بود. هر کسی خوشگلتر میشد انسانتر، اصلا راه دیگه شما نداشتید. بله؟ وقتی شما میاید میگید انسانیت انسان به او ارزش های اخلاقی اوست و به انسانیت اوست، به مهربانی اوست و به نوع دوستی و هم نوع دوستی اوست، یعنی چی؟ یعنی دارید روی چیزهایی دست میذارید که اینها از جنس ماده و جسم نیستن. خب اصلا محل اینها هم نمیتونه ماده و جسم باشد. دقت میکنید؟ و موارد و مؤیدات گوناگونی که شما میتونید در مباحث مختلف به اونها تکیه بکنید. خب به نظرم همین اندازه در اثبات تجرد نفس کافیه. حالا جلسات بعدی شاید بیشتر وارد پیامدهای این مبحث بشیم و موضوعات دیگر مربوط به رابطه نفس و بدن، قوای نفس و اینها، و اینکه اینا در ادراکات انسانی چه نقشی داره، اینها را هم انشاءالله وارد خواهیم شد و خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.